بسم الله الرحمن الرحيم رب أدخلني مدخل الصدق أخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. خانواده محترم، خدمت شما سلام عرض میکنم و امیدوارم که روز به روز بر موفقیت خانواده خودتون اضافه کنید. همونطوری که در کارگاه قبل اشاره کردیم، قرار هست در این مجموعه جدید ما مهارت‌های مورد نیاز خانواده موفق رو در قالب یک جعبه کمک‌های اولیه تهیه کنیم، در اختیار خانواده محترم قرار بگیره تا بتوانن مسائل کوچک و قابل حل خودشون رو به راحتی به صورت درونزا حل کنن و خدای ناکرده حال عاطف خانم زندگیشون خراب و خرابتر نشه و از این وضعیتی که خانواده ها دارن کمی فاصله بگیرن. در دهمین کارگاه خانواده موفق، مهارت های خانواده موفق، با موضوع تبادل اقتدار و مهر میخوایم بحث رو دنبال کنیم، با توجه به اون چی که از کارگاه اول تا نهم مطرح کردیم که عمدتاً مهارت های شناختی بود. یعنی ما تلاش کردیم از جنبه های مختلف نسبت به خودمون، اعضای خانوادمون، مدل ها و الگوهای در واقع مدیریتی و آنچه که نیاز داریم بهش به عنوان یک مجموعه بیشتر مهارت شناختی رو به شما خانواده محترم تقدیم کنیم. و در کارگاه قبل به این نتیجه رسیدیم که بحث مدیریت خانوادگی مبتنی بر الگوی مرد محور مشورتی است و با توجه به اینکه ممکنه منابع قدرت در خانواده جابجا بشه، اما این الگوی مرد محور مشورتی اگر حفظ نشه ما با مشکلاتی روبرو هستیم. خب با توجه به تفاوت‌های تکوینی شخصیتی که از نظر علمی هم امروز ثابت شده، طبعا مرد مسئولیت‌هایی داره در خانواده و زن مسئولیت‌هایی. بر اساس این مسئولیت‌ها خداوند تفاوت‌هایی در وجود اینها، در خلقت اینها قرار داده تا بتوانن بهتر به مسئولیتشون عمل کنن و در کنار هم باشن، محیط خانواده محیط آرامی باشه تا چرخ زندگی خانوادگی ما بهتر بچرخه. خب گفتیم از نگاه قرآن کریم دو تا ابزار قدرت مدیریت در خانواده به مرد سپرده شده: الرجال قوامون علی النساء به ما فضل الله و به ما انفقوا، که فکر میکنم آیه 34 یا 35 سوره نساء باشه. بر این اساس پس مرد یک از نظر تکوینی توانمندتر است از زن، چون قرار هست مسئولیت هایی رو در خانواده بپذیره که باید لوازم و تواناییش رو داشته باشه. دوم هم مسئولیت نفقه زندگی و خانواده به عهده مرد و پدر خانواده گذاشته شده. با توجه به تفاوت‌های تکوینی که زن و مرد دارن، توجه کنیم به این که مرد مظهر اقتداره و زن مظهر مهره. یعنی قالب وجودی زن مهر و محبت، قالب وجودی مرد و غلبه وجودی مرد بهتره بگیم، در حقیقت اقتدار و قدرته تا بتواند وظیفه خودش رو به درستی عمل کنه. خب حالا با توجه به این مقدمه، در این کارگاه با شما دوستان قراره که ما چی بگیم و درباره چه چیزی صحبت کنیم، باید در حقیقت با ما همراه بشید. یکی کاربرد هماگاهی که قبلا دربارش صحبت کردیم، هماگاهی توافقی. یعنی ما دیگه انتظار داریم وضعیت خانوادهمون رو کاملا شناخته باشیم، خودم به عنوان مرد خانواده، همسر به عنوان زن خانواده، بدانم نقاط قوت و ضعف و خواسته ها و نیازها و اینها چگونه است و تقریبا همدیگر رو شناخته باشیم. هماگاهی توافقی که در کارگاه های سوم و چهارم و اینها دربارش مفصل صحبت کردیم. نکته بعدی که میخوام دربارش صحبت کنیم، علاقه مردها و زنهاست که اساساً مردها به چه زنهایی علاقه دارن به دلیل اون بحث تفاوت تکوینیه، و زنها به چه مردهایی علاقه دارن. میخوام ببینیم آیا الگوی مرد محور مشورتی زیربنای در واقع علمی و عقلی، حالا شرعیشو که گفتیم، داره یا نداره. سومین مطلبی که با شما دوستان میخوام دنبال کنیم اینه که آیا ما بحث تبادل اقتدار و مهر رو میتونیم از آیات و روایات به دست بیاریم یا نه. و سوم و مطلب بعدی که میخوام بگیم بحث آفات تبادل اقتدار و مهره. حالا اگر ما پذیرفتیم که بله، مرد مظهر اقتداره و زن مظهر مهره، و چه صورتهایی پیدا میکنه این اقتدار و مهر، اینجا در حقیقت باید ببینیم چه آفات و ویروس هایی میاد و اینها رو دچار مشکل و معضل میکنه، و به عبارت دیگه علل و عوامل حال بد ما، با اینکه ما میدانیم مردها به اقتدار نیاز دارن، زنها به محبت، چرا اوضاع خانواده ما اینجور هست و نهایتا باید چه کار کنیم. پس صبور باشید و این کارگاه رو هم تا پایان دنبال کنید، تبادل اقتدار و مهر. اما درباره هماهنگی توافقی با شما دوستان گفتیم که یکی تفاوت‌های ما باید برای هر دیگه روشن بشه، تفاوت‌های تکوینی، شخصیتی و شخصی، که دیگه گفتیم هماهنگی توافقی معناش اینه که ما همدیگر رو بهتر بشناسیم. دوم، بحث نقش ما روشن میشه اگه ما تفاوت‌ها رو متوجه شدیم، میدانیم در خانواده چه نقشی داریم و طبعاً مسئولیت‌های ما در محیط خانواده برای ما روشن میشه. اون وقت به این ضرب المثل میرسیم که هر کسی را بهره کاری ساختن، هر کس در جایگاه خودش و در نقش خودش درست وظیفه‌شو عمل کنه، همه خانواده‌ها گل و بلبلن. مشکل اینجاست که ما هیچ کدام سر جای خودمان نیستیم و قانع به اون جایی که قرار داریم نیستیم. اما بحث تبادل اقتدار و مهر در خانواده، دوستان، خانواده‌های عزیز، خیلی مهمه و متاسفانه ما یه مقداری در این جهت هم خانواده‌هامون دچار مشکل و سردرگمی هستن. یکی از نکاتی که ما باید بپذیریم و از نظر علمی و تجربی هم ثابت شده اینه که مردان به زنانی علاقه دارن که به آنان اقتدار بدهند. مردها دوست دارن خانومشون، همسرشون همیشه بهشون اقتدار تزریق کنن. حالا علتش رو کم کم میرسیم. خیلی حال مرد خوب میشه وقتی زنه تحویلش میگیره، بهش اقتدار میده، بهش اعتماد به نفس میده، بهش عزت نفس میده، تکیه میکنه به مردش. خیلی حال مرد خوبه. متقابلا دوستان، زنان به مردانی علاقه دارن که عاشقشون باشن، دوستشون داشته باشن. به عبارت دیگه اگه از یک زن بپرسی حاضری مرد بهت اختیارات تو خونه بده اما بهت محبت نکنه، یا نه معشوقش باشی و عاشقت باشه ولی اون که مثلا شما تو خونه اختیاری نداشته باشی. عموم زنها، ببینید اینا یه قاعده های 100% نیست، ما ممکنه یک استثناءاتی هم داشته باشیم. من خانواده ای رو میشناختم که پدر خانواده از دنیا رفته بود، مادرم از دنیا رفته بود، چند تا دختر تو این خانواده بودن و این دخترها زندگی رو اداره میکردن در یکی از روستاها که من نمیخوام جزئیاتش رو بگم. خب یکی از این دخترها واقعا آدم شک میکرد که آیا پسر است یا دختر، از بس کارهای مردانه میکرد، پشت تراکتور مینشست، شخم میزد، یه کارهای عجیب و غریبی میکرد که همه اهالی اون روستا متعجب بودن از نوع رفتار این دختر که چقدر شجاعه، چقدر روحیه مردانه داره. خب همه تعجب میکردن. اما به نظر شما خانواده محترم، سرنوشت این دختر بعد از ازدواج به کجا رسید؟ به طلاق و جدایی رسید. چون این دختر روحیه مردانه داشت، در کنار مرد دیگری نمیتوانست دوام بیاره، چون دو پادشاه در اقلیمی نگنجد. پس این نیاز طبیعی زن و نیاز طبیعی مرد که به صورت غالب اینجوره. حالا یه آدمی استثناء بشه اون بحث دیگریست. هیچ وقت قانون رو برای موارد استثنایی که نمی نویسن، بر اساس نوع و اکثریت افراد قانون نوشته میشه. بر اساس این موضوع زن از مرد چی میخواد؟ از مرد محبت میخواد. اگه یه زنی کاملا مورد توجه، مورد محبت همسرش قرار بگیره، خیلی از دغدغه ها و نیازها و مشکلاتش خود به خود رفع میشه. حالا محبتم که میگیم فقط محبت زبانی نیست، اون محبتی که درش صمیمیت، توجه و رسیدگی وجود داشته باشه، یعنی واقعا زن برای مردش مهم باشه و محبوب و معشوق واقعیش باشه، این خیلی حال زن رو خوب میکنه. از طرفی اگر زن محبت میخواد، باید به همسر خودش اقتدار بده تا مرد بهش محبت کنه. من باز با خانواده های مواجهم که مرد دلچرکینه. چرا؟ وقتی موشکافی، وقتی کالبد شکافی میشه، ببینیم این مرد دردش کجاست، ریشه در این داره که خانم اون اقتدار لازم رو به مرد نمیده، تو ذوق مردش میزنه، مردش رو سرکوفت میزنه و اتفاقاتی که حالا در ادامه کارگاه میگیم، یعنی رفتارهای زن میکنه که مرد در واقع احساس میکنه که تکیه گاه این زن نیست، این زن اون جایگاه و اقتدارش رو حفظ نکرده، برای همینی که ابراز محبت این مرد کاهش پیدا میکنه. ریشش کجاست؟ اونجاییست که زن اقتدار مرد رو زیر پا گذاشته، اقتدار مرد رو تأمین نکرده. شما تجربه کنید، طبق همین فرمول ها و مهارت هایی که ما داریم مطرح میکنیم و مطالعات دیگه، تجربیات دیگه از دیگران هم بپرسید، نگاه زندگی های موفق کنیم، الگو بگیریم از دیگران، بیاییم واقعا به مردمون اقتدار بدیم. بعد از مدتی ما میبینیم چشمه محبت او هم در واقع به جوش میاد. پس زن نیاز به کوه دارد که بهش تکیه کند، اما باید اگر کوه میخواد، این کوه رو به عنوان یک کوه مقتدر قبول کنه، باید این کوه رو در واقع بهش به معنای واقعی تو زندگیش تکیه کنه. اما قرآن و تبادل اقتدار و مهر، ببینید در کارگاه قبل، کارگاه نهم که ما بحث مدیریت خانوادگی رو مطرح کردیم، متوجه شدیم که قرآن کریم در آیه 34 سوره نساء، که من اشتباهی مثل این که در کارگاه قبل گفتم 53، نه 34 و 35 رو ملاحظه کنید، در رابطه با موضوع خانواده و اوضاع احوال خانواده است. حتی در آیه بعد 35 خداوند می‌فرماید که به انخفتم شقاق بینهما، یعنی معلوم میشه که این ساختار اقتدار و مهره به هم میخوره، آدمو سر جای خودشون قرار نمیگیرن و اینجاست که دیگه به انخفتم شقاق بینهما، بین زن و مرد شقاق و جدایی ایجاد میشه. ببینید الرجال قوامون علی النساء، پس مردها در واقع شیرازه و پایه و سرپرست زنها هستند، یعنی مدیریت به مرد سپرده شده. اون وقت دو تا ابزار قدرت رو خداوند در اختیار مرد قرار داده، یکی به ما فضل الله، یعنی برتری تکوینی، یکی هم تأمین نیاز خانواده که از نظر نفقه، نفقه به عهده مرده. حالا هی مردا بیان قیافه بگیرن که ما مدیر خانه، ما مسئولیت زندگی به عهده ماست، بسیار خوب، بار سنگین تری داری، باید جون بکنی، باید در خدمت خانواده باشی. این در واقع جایگاه مدیریت مرد که باید مقتدر باشد. الرجال قوامون علی النساء، خدا مرد رو سرپرست زنها قرار داده، مردان سرپرست زنان. علتش هم این دو چیزیست که اینجا مطرح کردیم، یکی اون توانایی های تکوینی، اصلا ربطی به انسانیت مرد نداره، اینکه مرد مثلا بدنش قوی تره، چون متناسب با نیاز و مسئولیتش خداوند خلقت رو قرار داده، بنابراین دلیلی بر برتری نیست. دومم که باید بره جون بکنه، عرق بریزه، زندگی و خانوادهش رو اداره کنه. این جنبه اقتدار. اما بحث جنبه در واقع تأمین این اقتدار در همین آیه ادامش، خداوند دو تا نکته درباره زنها میفرماید. یکی فصالحات و قانتاتون، خداوند میفرماید زنان صالح قانتن. قانت یعنی مطیع، مطیع یعنی فرمانبردار، یعنی زیر نظر مرد زندگیش رو اداره میکند و چرخ زندگیش میچرخه. فصالحات و قانتات، مهمترین ویژگی زنان صالح و شایسته از نگاه قرآن مطیع بودنه، کرنش در مقابل مرده، که البته مردم گفتیم قدرت نه، اقتدار. با همه اون ملاحظات به معنای بداخلاقی، به معنای تکبر که نیست، مرد محور مشورتی. قرار مرد کوهی باشد برای خانوادش ولا غیر. دومین ویژگی و حافظاتون للغیب به ما حفظ الله. پس دو تا مسئولیت زن در مقابل قوام بودن مرد، سرپرست بودن مرد که همون جنبه مدیریتی و اقتدار مرد هست داره. یکی اطاعت و محور قرار دادن شوهر. شوهر محوره، فردا پاسخگوه. تو نمیتونی با اخم و تخم و قهر و توقعات بالا چرخه زندگی رو دچار اختلال کنی، که اون وقت فصالحات نیستی، زن شایسته مورد نظر قرآن نیستی. دوم محافظت از زندگی در غیاب شوهر. شوهر سر کار میره، شوهر مسافرت میره و زن باید مراقبت کنه. پس زن هم در مقابل مرد که جایگاه اقتدار داره باید در واقع این اقتدار رو به مرد بده. باز در روایات متعدد داریم، مثل این حدیثی که از رسول خدا صلوات الله و سلام علیه به ما رسیده که جهاد المرأت حسن و تبعل. جهاد زن خوب شوهرداری کردنه، یعنی محوریت شوهر، محور بودن شوهر. ممکنه ما مهماندار خوبی باشیم، ممکنه فرزنددار خوبی باشیم، ممکنه فامیلدار خوبی باشیم، اما یک زن باید محوریت زندگی شوهر باشه، یعنی شوهردار خوبی باشه. همه چیز بر محور در واقع شوهر، اونم در قالب فصالحات و قانتات محقق میشه. فصالحات و قانتات یعنی پیروی و تبعیت. هیچ چیز به اندازه تبعیت زن اقتدار مرد رو تأمین نمی کنه. از اون طرفم باید مرد نسبت به زن عشق و علاقه و محبت داشته باشه، که در این زمینه هم روایاتی و بعضی از اسناد وجود داره که حالا ما فقط میخوایم این مدل رو در این فرصتی که داریم دنبال کنیم. اما تبادل اقتدار و مهر، دوستان، خانواده محترم، یه ویروس هایی داره، یه آفت هایی داره. بعضی از آفت ها از طرف زن هم. یعنی زن اقتدار لازم رو به مرد نمیده و بعضی از آفت ها هم از طرف مردن، یعنی مرد وظیفه خودش رو نسبت به توجه، حمایت و محبت، این ستا رو توجه کنیم، توجه، حمایت و محبت، چون زن زیر سیطره مرده، زن ابزاری از خودش عملا نداره. حالا مرد اگر خدا اینا کرده بخواد بر اساس اون جایگاه و اقتداری که باید داشته باشه ظلمی به زن کنه، سرنوشتش با کرام الکاتبینه. خیلی خیلی باید مراقب باشیم ما مردها که خدا ناکرده زنها در واقع مظلومیت در خانواده نداشته باشن. البته گاهی اوقات هم خانم ها به دلیل اینکه در اون نقش خودشون و جایگاه خودشون نیستن، خب رفتارهایی انجام میدن. باز من مواجهم با خانواده هایی که معلوم میشه، نه اینکه به صورت توهین و رفتار مستقیم، اما رفتارهای غیر مستقیم مرد رو خلاصه به هم میریزه و منشأ مشکلات. خب اگر ما این باک اینور رو به عنوان یک استعاره وجود زن فرض کنیم، فرض کنیم زن یه وجودی داره، خداوند خلقش کرده که 20% وجودش اقتداره. چرا؟ چون وزیر مرده و میخواد در خانواده به مسئولیت‌های مادری و همسریش عمل کنه، پس اون هم باید توانایی داشته باشه، اما درصدش کمه. اما 70-80 درصد از وجود زن مهر و محبت، یعنی وجودش اگر نسبت سنجی کنیم بین اقتدار و مهر برعکس مرده. حالا مرد 30-20% مهر و محبت لازم داره، اما 70-80% اقتدار لازم داره. ببینید این تناسب رو توجه کنید، تصور کنید ما دو تا منبع هستیم، دو تا وجود هستیم، دقیقاً به دلیل اون تفاوتایی که قبلا مطرح کردیم، خودآگاهی، تفاوتای تکوینی و آنچه که تا الان گفتیم، میخوام الان ازش نتیجه بگیریم، بگیم بابا واقعاً وقتی ما به عنوان زن و مرد زیر یک سقف قرار میگیریم، ما تفاوتای تکوینی داریم. علم هم این رو ثابت کرده، تجربه هم این رو ثابت کرده. اصلا خود ما برگردیم ببینیم به عنوان مرد من اقتدار بیشتر لازم دارم یا مهر، به عنوان زن من مهر بیشتر نیاز دارم یا اقتدار. پس این الگویی که الان داره مطرح میشه بر اساس در واقع برداشتای از آیات و روایاته، و باید ببینیم آفتهاش چیه. اولین آفت اینه که تبادل جا به جا بشود، یعنی به جای اینکه در واقع زن به مرد اقتدار بده محبت بده. ببینید دوستان، به جای اقتدار محبت به مرد کنه. مرد محبت نمیخواد، مرد اقتدار میخواد، باید به مرد تکیه کنی، بهش بها بدی. زن برخلاف اون وضعیتی که در واقع داره، مرد بهش اقتدار بده. پس تبادل، زن به مرد مهر بده، جا به جا میشه دیگه، باید اقتدار بده مهر بده. بعد مرد به زن اقتدار بده، باز اوضاع خراب میشه، مرد باید به زن محبت کنه. این یکی از آفتهای بسیار بسیار مهم در الگوی خانواده مرد محور، مرد محور مشورتی. اما دومین آفت و ویروس خطرناک اینه که تبادل در خانواده صورت نگیره. یادتونه گفتیم ما نیازهایی داریم در کارگاه پنجم، نیاز به بقا داریم، نیاز به قدرت داریم، نیاز به آزادی داریم، نیاز به تفریح داریم. حالا مرد نیاز به اقتدار داره، زن نیاز به مهر داره. اینو باید بپذیریم، مرد نیاز به اقتدار و زن نیاز به قدرت داره، اینو ما باید بپذیریم. حالا زن اقتدار رو اگر به بیرون بده، مثلا از پدرش، از برادرش، از همکارش، از مردان خانوادهش فقط تعریف کنه، شوهرش رو هی به اونا ارجاع بده، یعنی دیگری رو داره تقویت میکنه، اقتدار میده. اون وقت مهر رو زن از بیرون بگیره، یعنی برادره، خواهره، همسایه، همکاره بهش مهر بده، به جای اینکه زن اقتدار رو به مردش بده، اقتدار رو به بیرون بده، اقتدار رو به مردهای غیر از شوهر بده و مهر رو از بیرون بگیره، از همسرش نگیره. ناگفته پیداست که این خانواده، خانواده درست حسابی نخواهد شد. حالا در جایگاه زن اینو گفتیم، حالا مرد هم چه کار کنه؟ تبادلش در خانه صورت نگیره، یعنی مهر رو به بیرون بده، به مادر، به خواهر، به زنای همسایه، به زنای فامیل، به همکاران، به اونا مهر بده، هی بیاد از اونا صحبت کنه، هی به اونها توجه کنه. واویلاست. اون وقت اقتدار رو از بیرون بگیره، یعنی چی؟ یعنی زن همکار، مادر، خواهر، دیگران هی دارن این رو به به و چهچه میکنن، ماشاءالله بارکالله بهش میگن. خب اگر تبادل در خانه صورت نگیره، دوستان عزیز، خانواده های محترم، معلومه چه اتفاقی میفته. دلسردی ها، دلنگرانی ها، دلچرکینی ها از اینجا ناشی میشه. من سراغ دارم خانواده هایی که به عنوان نمونه من الان دارم برای شما میگم، که خانم محترمی که توانایی ها و ظرفیت های بسیار بسیار بالایی داره، متاسفانه مورد مهر و محبت همسر خودش قرار نمیگیره. یعنی اگر مثلا فرض کن پیامی میفرسته، کاری انجام میده، شاهکاری میکنه، خیلی مرده تحویلش نمیگیره. ولی این خانواده محترم، این بانوی گرامی میگه مثلا فلان خانم فامیل یا حتی دوست وقتی که فلان پیام یا فلان کار رو در فلان شبکه اجتماعی که نمیخوام اسم ببرم انجام میده، اولین کسی که لایک میکنه این آقاست. خیلی فاجعه است. یعنی شما توجه به همسر خودت نداری، محبت به همسر خودت نمیکنی و این میتونه خطرناک باشه و میتونه معنا و مفهوم داشته باشه. چرا؟ آیا این زن اقتدار به مردش نداده که این مرد رفته داره این تبادل رو در بیرون از خانه انجام میده؟ یا مثلا این زن ممکنه بیاد و هی تعریف کنه از مردان دیگر، یا شوهرش رو مثلا سرکوف بزنه، که حالا مفصلتر و جزئی‌تر خواهم گفت. پس ما در اینجا به این نتیجه میرسیم که اگر تبادل جا به جا بشه، که قبلا گفتیم مشکلاتی ما خواهیم داشت، تبادل در خانواده صورت نگیره. ببینید، اقتدار رو به بیرون زن حق نداره بده و مهر رو زن حق نداره از بیرون بگیره. این علامت‌های رانمایی اینجا بیهوده نیست. مرد حق نداره مهر به بیرون بده و حق نداره اقتدار رو از بیرون بگیره. اگر این اتفاق بیفته، حتما محیط این خانواده سرد و دچار تنش و مشکل خواهد شد و شاید یک اتفاقی که در چنین خانواده هایی میفته متاسفانه چیزیست به نام خیانت، چیزی که ما الان امروزه باهاش روبرو هستیم. چرا؟ چون این نیاز در جای خودش تأمین نمیشه. یادتونه گفتیم که در بحث نیازها و تضادهای خانوادگی در کارگاه پنجم گفتیم اگر نیاز به موقع و به درستی تأمین نشه، انسان یا به در واقع انحراف کشیده میشه یا به سرخوردگی و در واقع مشکلات جدی روحی روانی دچار خواهد شد. چرا تبادل به هم میخوره؟ چرا ما سر جامون نیستیم؟ چرا زن به مرد اقتدار نمیده و مرد هم به زن محبت نمیده؟ یا جا به جا میشه یا بیرون از خانه تأمین میشه. چرا این تبادل اتفاق نمیفته؟ یکی ناآگاهی از تفاوتها و واقعیتهای زندگی است که متاسفانه باز من میگم معلومات و مهارتهای لازم رو نداریم، واقعیات رو لحاظ نمی کنیم. و دیگری هم تغییر سبک زندگی است و متاسفانه زندگی ها امروزه در حال تغییر و تحولن. بحث فضای مجازی که خودش مفصله و من در کارگاه های خانواده، سواد رسانه‌ای خانوادگی خواهم گفت، خانواده و سواد رسانه‌ای، اونجا مفصل در این زمینه صحبت خواهیم کرد. فراموشی و بیتوجهی به نقش ها. بابا زن، تو بهترین زن زندگی خودت باش. مرد، تو بهترین مرد زندگی خانوادگی خودت باش. تو نقش خودت باش. خانم محترم، شما همه جا میخوای آقا هم باشی، نمیشه. دو پادشاه در اقلیمی نگنجد. خودخواهی و انحصارگری. بابا اگر مرد مسئوله، فرض کن اومده به شما هم احترام گذاشته، مشورت کرده، اما به هر دلیلی نتونسته به نظر شما عمل کنه، باید تاوان پس بده. این خودخواهی و انحصارگری و دعوا و قهر و ناراحتی هایی که ما تو خانواده ها میبینیم از کجا ناشی میشه؟ توقع بالاتر از واقعیت. واقعیت زندگی اینه که مرد خانوادت اقتدار میخواد، مسئولیت با مرده، پس شما باید با مرد همراهی کنی. پس سالها تو قانتات، تو تبعیت کن، پیروی کن، به مردت چشم بگو، ببین مرد چگونه برات فدایی میشه. اما وقتی تو درشتی میکنی، وقتی تو جایگاه خودت رو در واقع حفظ نمیکنی، وقتی خودخواهی و انحصارگری داری تو زندگیت، همین مشکل به وجود میاد. چی چیزهای اقتدار مرد رو له میکنه؟ واقعا لگد کوب میکنه. جملات تجویزی و تحریمی، دستوری، این کارو بکن، این کارو نکن. به عبارت دیگه مامان بازی در آوردن برای مردها. یعنی بعد از 30 سال 40 سال که داره با این مرد زندگی میکنه، مرتب جملات تجویزی تحریمی به کار میبره. شاید مرد گوش کنه چیزی نگه، ولی مطمئن باشید از درون داره منفجر میشه و شما داری شخصیتش رو له میکنی. دستور، حالا این دستور جملهش دستوریه یعنی تجویزی و تحریمیه، لحن گفتن ما هم لحن پرخاشگرانه است، این دیگه خیلی بدترش میکنه. حالا من در کارگاه های بد در این زمینه بیشتر صحبت خواهم کرد. گفتیم ما روی بحث الگوهای غلط ارتباطی خیلی تاکید خواهیم کرد که بیشتر مشکلات ما هم از اونجا ناشی میشه. مقایسه منفی، خانوما آقاتون رو با احدی مقایسه نکنید، اونم مقایسه منفی. یک بار مقایسه مثبت میکنی، میگی بارکالله شما موفق تر از دیگری هستی، خب خیلی خوبه، داری بهش انرژی میدی، داری بهش حال میدی، داری بهش اقتدار میدی. ولی یک بار مقایسه منفی میکنی، تو هم مردی، تو هم عرضه داری، برو ببین فلانی 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 داداشت داداشم نمیدونم دوستمون همسایمون، وای اینها مرد رو به هم میریزه. مقایسه منفی اقتدار مرد رو له میکنه و خیلی از ما شاید در طول زندگیمون بارها این رو انجام دادیم اما توجه نکردیم که داریم با مرد خانوادهمون چه کار میکنیم. تکبر و نافرمانی، تکبر و نافرمانی خیلی برای مرد سنگین تمام میشه. میگم شاید بغض خودش رو نگه میداره، شاید ناراحتی خودش رو ابراز نمیکنه، ولی بدان اگر جایی بهت محبت نمیده حتما اقتدارش رو خراب کرد. برو اقتدارش رو بهش بده تا چشمه محبتش بجوشه و زبانش باز بشه، فکش روان بشه. تکبر و نافرمانی زن، یه موردی بود خانواده‌ای که من باشون کار زوج درمانی رو انجام میدادم، جالب بود که این خانم بسیار مؤدب، اصلا حرف توهین‌آمیز نمی‌زد، خیلی خیلی خانم واقعا شایسته‌ای بود. مشکلش این بود که با استدلال و با نمی‌دونم لفظ قلم و اینها صحبت می‌کرد، آخر آخرشون کلمه رو نمی‌گفت، یعنی چشم نمی‌گفت. کلمه چشم یک کلمه بسیار بسیار پر انرژی است برای مردها. بگیم چشم، همه جور حرف میزنیم و آخرش چشمه رو نمیگیم. خب معلومه من از روی تکبر و نافرمانی نمیخوام زیر بلیت مرد خانوادم برم، طبیعیست اون وقت مهر من هم سهمش کم خواهد شد و اوضاع ما به هم خواهد ریخت. بی احترامی به تحقیر، بی احترامی به تحقیر چطور تصمیم میگیریم؟ گاهی اوقات اساساً بدون اطلاع همسر، حالا یه بار به ما اطلاع داده که مثلا فلان جا خودت میتونی اقدام کنی، ولی ما بی اطلاع، خدا نکنه بعد مرد خانواده متوجه بشه، این برای مرد خیلی کوبنده است، مرد رو له میکنه. نیاز نیست ما توهین داشته باشیم، نیاز نیست ما حرف زشت بزنیم، رفتار ما گاهی اوقات بی احترامانه و تحقیر آمیز هست. گاهی اوقات کارهای بی اطلاع از مردمون انجام میدیم، بعد متوجه میشه، خیلی سخته. گاهی اوقات بهش خبر میدیم، من میخوام برم، من میخوام بخرم. خب خانم محترم وقتی خبر میدی این آقا بگه چی؟ بگه نخر، بگه نرو. اصلا این جملات برای مردها جملات شیرین و خوبی نیست. اگر محبت میخواید تو جایگاه خودتون باشید. و تصمیم گیری های پرسشی، خوبم اینجا برم، این کار رو انجام بدم. بابا ما پذیرفتیم بر اساس قوانین موضوعی زندگی خانوادگی امضا کردیم، مرد سرپرست خانواده است، باید گوش به فرمانش باشیم. حالا اگر شما پرسیدید و مرد هم البته با لفظ درست، با برخورد صحیح گفت نه عزیزم امروز فلان جا نرو، آیا حاضری حالت رو خراب نکنی؟ آیا حاضری بگی چشم عزیزم هر جور شما صلاح میدونی؟ تا این مرد تمام وجودش بشه اقتدار و ازش محبت به تو در واقع سرازیر بشه. خب وقتی مرد تازه ما اولا بیخبر کارا رو میکنیم، بعدن هم پرسشی کارا رو میکنیم، عذر میخوام خبری کارامون انجام میدیم، یعنی خبر میدیم من میخوام برم فلان جا، اصلا نمیگیم این کیه، کجای کاره، میخواد نمیخواد، الان موقعیت مناسبه، قولی نداده، کاری نداره، میریم پارو دل هم میگذاریم و میریم. حالا پرسشی مرد ممکنه جواب منفی بده، ما باید آمادگی داشته باشیم، البته درست جواب منفی بده که حالا میرسیم، یعنی صمیمیت و محبت توش باش. اما چی محبت زنها رو بر باد میده؟ چون گفتیم زنها ملکه محبت هم. چی باعث میشه که زنها به هم بریزن؟ کمبود عاطفی، کمبود محبت داشته باشن، احساس کنن تو زندگی دیده نمیشن. اول اظهار نکردن محبت. مردها اظهار نمی کنن، به زبان نمیارن. حالا بخشیش یه مقدار طبیعی است، از اون خونسردی و مردان ونوسی دیگه، زنان مریخی، مردان ونوسی و اینها کم حرفن، ابراز نمی کنن معمولا مردها، که اینم درست نیست. ما باید ابراز زبانی هم داشته باشیم. نیاز روحی یک زن محبت، هر دو به محبت نیاز دارن. ببینید هر دوی ما به محبت نیاز داریم، هر دوی ما به اقتدار نیاز داریم، اما میزان و درصدش با هم فرق میکنه. بی‌توجهی به امور زندگی خیلی زنها رو اذیت میکنه. چند بار به آقاشون گفته این کلید برق رو درست کن، درست نشده، این قفل در رو درست کن، درست نشده، اینو بخر، درست نشده. بی‌توجهی به زندگی، به امور خانواده، باز نشانه ای از بی مهر و محبتی به زنه. بالاخره زن مدیر خانواده است. اون تقسیم کار زیبایی که رسول خدا انجام داد بین امام علی علیه السلام و فاطمه زهرا سلام الله علیها و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، خیلی خوشحال شد از این تقسیم کار. حالا زن مدیر خانه است، مرد مدیر کار خانه است یا کارخانه است. خب باید به امور خانه رسیدگی کنه مرده. بعضی از کارها واقعا کار زنانه نیست، ما توجه نمی کنیم، همسرمون ناراحته. حمایت نکردن و ناامنی. زن اگر احساس ناامنی کنه در رفتار و گفتار، گاهی اوقات مردها تهدید میکنن، گاهی اوقات حرفای خوبی نمیزنیم ماها، از زن حمایت نمی کنیم، جلو دیگران به ویژه جلو خانواده خودمون حمایت کنیم. وقتی کسی از خانم من بد میگه، ولو اینکه مثلا درصدیش هم درست باشه، باید به دنبال حلش باشم، اما فوری سفره دلم رو باز نکنم، خانممو پیش دیگران تخریب نکنم. احساس ناامنی روانی براش در واقع فراهم نکنم. اینهاست که در واقع محبت زن رو خدشه‌دار میکنه و براش خیلی گران تمام میشه. و موضوع دلجویی از زن. خب زن که زیر نظر مرده، به صورت در واقع طبیعی هم که توانش کمتره، بنیه بدنی ضعیفتره، ابزارش یا قهره یا گریه است. البته زنها هم باید توانای خودشون رو بالا ببرن، صبور باشن و قدرت گفتگوشون رو بالا ببرن، اون فضای صمیمانه و دوستانه خانوادگی رو در واقع دنبال کنیم. اما مردها معمولاً وقتی زن به هر دلیلی دل شکسته است، ناراحت، عاطفی تره، گفتیم بیشتر نیاز به توجه، مهر و محبت داره، موضوع دلجویی است. حالا اتفاقی افتاده، به جای اینکه مثلا ما بیایم دلجویی کنیم، بیایم یه مقداری زبون بازی کنیم، یه مقداری خانممون رو در واقع تحویل بگیریم، شروع میکنیم به سرکوب زدن، شروع میکنیم به توهین کردن، شروع میکنیم به جر و بحث کردن. نه، خانم ماست، عضو وجودی ماست و در واقع مادر فرزندان ماست. اگه دلجویی کنیم خانم انرژی میگیره، حالش بهتر میشه و بعد به من تکیه میکنه. من دلجویی نکنم کی دلجویی کنه؟ وقتی دیگران گفتیم از بیرون محبت بیاد خطرناکه. خانم ما اقتدار رو به بیرون بدید خطرناکه. اصلا بحث من زن و مرد و جنسیت خاصی نیست، من دارم اون قواعد رو میگم. هیچ نگاهی هم به این ندارم که کی مقصره کی مقصر نیست. من میگم یه قاعده است، اگه شما مهر و محبت میخوای باید اقتدار بدی، آقا اگر شما اقتدار میخوای باید نسبت به خانومت مهر و محبت داشته باشی. خب آیا اوضاع خانواده ما در الگوی مرد محور مشورتی که عنصر اصلیش تبادل اقتدار و مهر که باید هم درست تبادل صورت بگیره و جابجا نشه و هم در محیط خانواده این تبادل باید صورت بگیره، آیا وضعیت خانوادگی ما این چنین هست؟ اگر این چنینه خدا رو شکر، اگر درصدی هست خدا رو شکر باید به دنبال تقویت بیشتر باشیم. اما سه تا گام بسیار مهم رو من میخوام به شما خانواده محترم عرض کنم. یکی از گام ها گامی است که مشترکاً ما باید انجام بدیم، یعنی مرد و زن با هم یک تصمیم بگیریم نسبت به هم احترام متقابل داشته باشیم بر اساس همون الگوی مهارت خودمیزانی. یادتون هست نامه علی علیه السلام به فرزندش امام حسن، نامه 31 نهج البلاغه که اجعل نفسک میزانن بینک و بین غیرک، پسرکم خودت رو میزان قرار بده، دوست داری باید چطوری برخورد کنن، چیا رو دوست داری چیا رو دوست نداری، هر چیزی برای خودت دوست داری برای دیگرانم دوست داشته باش. هماگاهی توافقی باید داشته باشیم، بیام نقاط قوت و ضعفمون رو یه بار دیگه مرور کنیم، اگه خودمون میتونیم به توافق برسیم، نمیتونیم از یک کسی کمک بگیریم، اگه نیاز داریم یه نفر معتمد رو به عنوان داور صدا کنیم، به مشاور امین و کاردان مراجعه کنیم. درک به موقع هم دیگه مهم، اون درک به موقع، اگه دل زن شکسته تو برو دلجویش کن، اگه مرد حالش گرفته شده از برخوردی که باش داشتی تشریح که باش رفتی برو و درکش کن. درک متقابل، حضور و پایبندی به نقش داشته باشیم. مرد جایگاه خودتو داشته باش، زن جایگاه خودتو داشته باش، در جایگاهت اقدام کن. اگه مرد موافق نبود ترش رویی نکن، حالش رو نگیر، خراب نکنین وضعیت رو. توجه به هدفهای خانوادگی داشته باشیم. بالاخره قرار شد ما کوهنورد در واقع کوهنوردی خانوادگی کنیم دیگه، ما قله های خانوادمون مشترکن، باید توجه به هدفهای خانوادگی کنیم، فردگرایی و خودخواهی رو کنار بگذاریم. آقایون چه کار کنن؟ آقایان زن رو ملکه زندگیشون بدانن، حتی خطاب کنن ای ملکه مهر من، چون نیاز به مهر و محبت در زن گفتیم بیشتر. دوم چه کار کنن؟ ابراز محبت و حمایت. حمایت که میگیم یعنی مجموعه گفتار و رفتار و عمل کرده ماست. و مشورت به جای دستور، مشورت کنیم در حد امکان، مشورت کنیم. توجه و به موقع انجام دادن کارها، بریم ببینیم چه کارهایی رو خانممون گفته انجام بدیم، روزها، هفته ها و ماه ها پشت گوش انداختیم، توجه نمی کنیم، اونا رو انجام بدیم، خانممون رو دلگرم کنیم و امور مناسب رو به همسر واگذار کنیم. ببینید انحصار طلبی و مدیریت متمرکز چیز جالبی نیست. من بالاخره خانومم توانمندی هایی داره، نقاط قوتی داره، باید بعضی از امور زندگیم رو به اون واگذار کنم، تصمیمات رو به او بگم انجام بده و به تصمیمشم احترام بگذارم و حمایتشم کنم، مخصوصا اگه فرزندی تو خانواده ماست، این مادر در غیاب ما باید مدیریت کنه تو خونه. پس ما تقسیم کارهایی که گفتیم، بحث مدیریت خانوادگی رو که در کارگاه قبلی و کارگاه نهم گفتیم، شما باید جدی بگیرید. اینم وظایف مردان. اما خانم‌ها چه کار کنن؟ خانم‌های محترم، مردتون رو کوه اقتدار بدانید، اصلا احساس کنید باید به یک کوه تکیه کنید، ازش تعریف کنید، اعتماد بهش بدید. نه اینکه اگه کمکتون کرد تو خونه به جای اینکه به قول معروف تشکر کنید قر هم بزنید، این باعث میشه که مرد کم کم به گوشه خلوت و قار سکوت بره. واگذاری تصمیم نهایی با همه وجود، نه اینکه دست و پای مرد بلرزه که اینجا اگر جواب منفی گفت چه عاقبتی در انتظارشه، نه، واقعا واگذار کنیم. ببینید این دو تا جمله خیلی به مرد انرژی میده. هر چی خودت صلاح میدونی عالیه، میتونیم بگیم نظر من عزیزم اینه، اما هر جور خودت صلاح میدونی. حالا اگر نظر منو تأمین نکرد قرار نیست من جنگ و دعوا راه بندازم و واقعا واگذار کنم تصمیم رو و تکیه کردن و حمایت از تصمیمات مرد خانواده، پدر خانواده. خب خیلی از اوقات مرد یه تصمیم گرفته، خانم میاد جلو بچه ها و دیگران اصلا همه رو خراب میکنه، له میکنه، میذاره کنار. اینها به اقتدار مرد آسیب میزنه. اینا رو ترک کنیم، من قول میدم که فضای خانواده ما فضای شیرین تر از گذشته ای میشه. راه های ارتباطی هم که شما میدانید، ایمیل و سایت افق زندگی که امکان پیام گذاشتن، امکان در واقع پیگیری کردن این فیلم فایل در حقیقت کارگاهی که دارید شما دنبال میکنید در سایت افق زندگی وجود داره و قابل دسترسه. خب با توجه به این اوضاع احوالی که گفتیم، فکر میکنم که باز هم شما به این اعتقاد رسیده باشید که ما باید با توکل بر خدا، با عنایت حضرت حق، با توسل به اهل بیت، با صبوری بیشتر موضوعات خانواده رو دنبال کنیم تا انشاءالله اوضاع احوال ما بهتر از این بشه که هست. به امید موفقیت بیشتر خانواده ها میخوام اون دعای همیشگی رو با هم داشته باشیم. خدایا دستا رو بالا ببریم، توجه به وجود تمام کمال و مطلق حضرت حق کنیم و ازش بخوایم به ما کمک کنه. خدایا کمک کن دیرتر برنجیم، زودتر ببخشیم، کمتر قضاوت کنیم و بیشتر فرصت بدهیم. با آرزوی موفقیت هرچه بیشتر برای شما خانواده‌های محترم، همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.